بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های مقدماتی که ما راجع به حجاب داشتیم دارد تمام می شود و باید که به آیات شریفه رجوع کنیم و شروع کنیم بحث در خود آیات را. فقط یک مطلب در اون هفته باقی موند که اون رو مختصر عرض می کنم و وارد بحث در آیاتش. و اون مطلب این است، از جمله ایراده هایی که به حجاب گرفتن این است که حجاب منافی حیثیت زن است. می دونید شما که این مسئله حیثیت انسان از وقتی که در اعلامیه حقوق بشر آمده است خودش یکی از مواد استدلال ها شده در همه جا. حیثیت انسانی، حیثیت انسانی، حیثیت انسانی محترم است و رعایت حیثیت و شرف انسانی لازم است و همه انسان ها هم در این جهت شریکند، خواه زن خواه مرد، سفید یا سیاه، تابع هر ملتی و پیرو و هر مذهبی این حیثیت و شرف انسانی رو دارد. اون وقت میگویم به این که حجاب منافی با حیثیت انسانی زن است. ما حیثیت انسانی را قبول داریم، ولی بحث سر این جهت است که آیا حجاب، یعنی حجابی که اسلام میگوید، یک نوع بی احترامی به شرف زن است، یک نوع توهین به حیثیت زن است یا این نیست؟ این تصور هم از اونجا پیدا شده که حجاب را مفهوم زندانی شدن زن، برده بودن زن، همینجوری که میگن بردگی مخالف حیثیت انسانی انسان هست، میگن که حجاب همچون از توابع بردگی زن برای مرد است. یعنی دلیلی ندارد غیر از این جهت که مرد خواسته از زن را اسیر خودش بکند و خواسته از این را در گوشه خانه زندانیش بکند، پس بنابراین به حیثیت انسانی او بی‌اعتنایی کرده است، بی احترامی کرده. عزت و احترام و کرامت زن ایجاب می کند که حجاب نداشته باشد. مطابق اون چه گفتیم و بعد هم توضیح خواهیم داد، یعنی استنباط خواهیم کرد از آیات کریمه قرآن، ما همچه حرفی به نام زندانی کردن زن نداریم و لازمه حجابی که در اسلام هست این نیست که زن زندانی باشد. اگر وظیفه‌ای مرد در موضوع برخورد به زن یا زن در موضوع برخورد به مرد داشته باشد، اون وظیفه به خاطر تحکیم و استحکام روابط خانوادگی است، یعنی که همچه دلیل روشنی دارد و به علاوه از جنبه اجتماعی ضرورت دارد. یعنی مصلحت اجتماع ایجاب می کند که مردی یا زنی خودش را مقید بکند در زندگی به طرز مخصوصی از معاشرت و راه رفتن، یا مقدسات اخلاقی و تعادل اخلاقی، آرامش روحی اجتماع ایجاب می کند که مردی یا زنی یک سبک مخصوص و روش مخصوصی را در برخوردها انتخاب بکند. این نه نامش زندانی شدن است و نه نامش بردگی است و نه هم برخلاف حیثیت انسانی است. حالا عرض می کنم، اونجوری که ما می شنویم الان در کشورهای خارجی، مردی اگر لخت و عور بیاد بیرون مورد ملامت است و شاید پلیس هم حتی دخالت بکند، ممانعت بکند. یعنی یه مردی با بیجامه حتی مثلا بیاد بیرون، یا در پیراهن خواب مثلا و با یک شورت مثلا بیاد بیرون، خب همه جلوشی میگیرن آقا این برخلاف حیثیت اجتماع است. جلوش میگیرن یا نمیگیرن؟ مرد را حالا یا رسم یا عادت یا قانون هر چه هست ملزم میکنه به این که وقتی میای بیرون خودت بپوش، لباست با لباس کامل بیا بیرون. بگیم ها این برخلاف حیثیت انسانی مرد است که شما بهش همچه تکلیفی میکنید، میگه خودت بپوش یا بیا بیرون. این نیست، این کار نداره. برعکس اتفاقا موضوع این که زن پوشیده بیاد بیرون در همون حدودی که حالا بعد حدودش بعد عرض میکنیم، زن پوشیده بیاد بیرون بیشتر سبب احترام زن است. یعنی برای این که از دست برد تعرضات افرادی که ممکن است که اخلاقی نداشته باشن، نه ممکن است که اخلاقی نداشته باشن، همه اینجور هستن، برای این که از تعرض دیگران مسئول باشد، اگر زن سنگین و با وقار بیاد بیرون، این نه تنها با حیثیت انسانی او منافات ندارد، بلکه بر حیثیت انسانی او می افزاید، خیلی هم می افزاید. فرض کنید شما یه زنی میاد بیرون در حالی که جز چهره و هر دو دست او نمایان نیست، بیرون نیست، و در طرز رفتار و حرکات و لباس پوشیدن، لباس رو، هیچ گونه عملی به کار نمی برد که موجب تحریک و تهییج دیگران باشد. یعنی عملا مردم را دعوت نمی کند به سوی خود. زبوندار لباس نمی پوشد، زبوندار راه نمی رود، زبوندار حرف نمی زند. خیلی بینید گاهی انسان لباسش حرف می زند، کفشش حرف می زند، طرز صحبت کردنش یه حرف دیگری می زند. حالا ما از موضوع زنان شروع نمی کنیم. یک نفر مثلا وقتی که راه می رود یک جوری خودش حرکت می دهد و یک جوری پاهاش می زند به زمین و یک جوری آهنگ صدای خودش رو می سازد که کندوهی به مردم می گه که از من بترسید، از من بترسید، از من حساب ببرید. مثال به تیپ خودمو می زنم. یه نفر مثلا برای خودش یک قیافه و هیکلی درست می کند برخلاف اون چه که عادت و مأنوس است، یعنی یک هیبت و عظمتی مثلا در عبایی و عصایی و امامهی و ریشی و این حرفا به جوری میاد که خود قیافه حرف میزند به مردم، از من احترام کن، از من احترام کن. خود قیافه فریاد میکند از من احترام کن، از من احترام کن. زن ممکن است یک جور لباس بپوشد که مثل یک انسان، یک انسان محترم در میان مردم حرکت کند. ممکنه یک جور لباس بپوشد، یک جور راه برود، یک جور قیافه بسازد که اصلا این اطوارش و رفتارش فریاد میکشد که بیا منو بگیر، بیا منو تعقیب کن، بیا منو ببوس، بیا به من سر به سر بگذار. یعنی از خود اطوار داره فریاد میکشد، دعوت میکنه. آیا حیثیت انسانی زن، حیثیت انسانی مرد، مصالح اجتماع آیا ایجاب میکند که یک زن وقتی که بیرون میرود با وقار سنگین، ساده به این معنا زبوندار نباشه؟ یعنی یه مردی که از اون طرف داره رد میشه و دنبال کارش میرود، این زن از این طرف میره دنبال کار خودش، این زن حواس پرت کن نباشه برای این مردها، فکر اون مرد را از کار خودش متوجه شخص خودش نکند. آیا این یه کاریست برخلاف حیثیت زن یا برخلاف حیثیت مرد یا برخلاف مصالح اجتماع؟ بله، اگر یک کسی این حرف رو بزند، همین حرفایی که در قید اسلام قطعا بوده است در دنیا، همین مفهوم زندانی که میگن واقعا زندانی، یعنی اساسا زن رو باید در یک خانه قرار داد و در را هم باید از روی او قفل کرد و حق هیچ گونه معاشرت، خروج، بیرون رفتن بهش نداد. یعنی که اگر این کار رو اسلام کرده بود، نه همه اینا رو حرام کرده باشد. آیا زن جایز است بیرون برود از خانه؟ نه، حرام است. اگر مثلا این طور می بود بپرسید نه آقا، آیا برای یک زن جایز است از در یک مغازه‌ای یک چیزی بخرد ولو اون که اون فروشنده مرد باشد؟ نفس این عمل، من به اون کارهایی که یه وقت در ذهن صورت میگیرد من کار ندارم. مسئله تو، آیا برای زن جایز است خرید از بازار؟ اگر میگفتن حرام است. آیا برای زن جایز است شرکت کردن در مجالس و محافلی که نفس شرکت کردن در مجالس و محافل، مثل همین شرکتی که در مجالسی که مجالس مذهبی همیشه میشه دیگه، مردها شرکت میکنن زنها میشه، نفس شرکت کردن جایز یا جایز نیست؟ نه، بگیم جایز نیست. رفت و آمد کردن زنان با یک دیگر جایز یا جایز نیست؟ اگه کسی میگفت تمام اینها ممنوع است، از زن غیر از این که باید در گوشه خانه بنشیند و از اونجا به هیچ نحوی و به هیچ بهانه‌ای و برای هیچ کاری خارج نشود، خب یه حرف بود، ولی ما همچه حرفی رو نداریم. ما میگیم این بر محور دو اساس است. یکی مصلحت خانوادگی، یعنی زن بدون اینکه جلب رضایت شوهر و نظر و مصلحت اندیشی او که هم در حدود مصالح خانوادگی فقط باید نظر بده، نه بیشتر از اون، خاری برخلاف مصالح خانوادگی نکند. اگر فرض کنیم رفتن این زنی از اینجا به خانه خواهر خودش، یک خواهر مفسد محرک تلقین کنی دارد که خیلی هم تجربه شده اینجور چیزها، که همینقدر که یک بار دو بار نفس این خواهر به این خواهر میرسد، یا گاهی وقتا خود مادر زن حتی همینقدر نفس او به این میرسد، تا یک هفته دیگه این در داخل منزلش ناراحتی دارد، یه وقت اینجور مسائلی هست. میگم خانواده، اساس خانواده را نباید به هم زد. و دیگر اینکه بیرون رفتن نباید به تعبیر قرآن جنبه تبرج داشته باشد، ناآرام کننده روح دیگران باشد، مانع کار افراد دیگر باشد. این چیزی که نباشه هیچ مانعی نداره. پس این اراده برای دنبال کار خود. حالا ما وارد آیات قرآن مجید میشیم و بعد که آیات را یه ترجمه کردیم و فصلهایی که در این آیات لازم است روی اونها بحث بشود مشخص کردیم، اون وقت با کمک روایاتی هم که در اینجا هست و حتی فتواهایی که فقهای اسلامی دارن، ما در نظر داریم انشاءالله این بحث را همچی به طور کامل کامل روشن بکنیم که دیگه هیچ ستره و پرده ای در کار نباشد، حتی تمام اقوال و عقایدی که در این زمینه هست از نظر فقهی روشن کنیم. عرض کنم که در یکی از جلسات مثل این که عرض کردم که راجع به این جهت، راجع به اون چی که مربوط به حجاب زن است، یکی در سوره نور آیاتی هست و دیگر در سوره احزاب که ما همه اونها را انشاءالله بیان می‌کنیم. اونی که در اصطلاح فقه و حدیث به نام آیه حجاب معروف است، اون آیه است که در سوره احزاب است که لفظ حجاب هم در اونجا هست و او هم مربوط است به زنان پیغمبر. راجع به اونجا بحث می‌کنیم. اون حجاب، کلمه حجاب که در اونجا آمده است چه معنایی دارد؟ اینجا بحث ما بحث خودمون رو از آیات سوره نور شروع می‌کنیم. البته آیاتی که مستقیم مربوط به حجاب است این آیه 30 این سوره است، آیه 30 و 31. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و آیه بعدش قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اما دو تا آیه قبل هست، بلکه سه تا آیه قبل هست که این آیات تقریبا مقدمه آیات حجاب است و مربوط به این قضیه است. اونها را من به طور اجمال میخونم که در آیات بعد ما به اینها احتیاج پیدا می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. این آیه تکلیف وارد شدن یک مرد اجنبی به خانه یه شخص دیگر رو ذکر می کند، یعنی به خانه کسی که زن اون خانه محرمی این نیست. البته راجع به محارم هم دستوری هست که اون رو بعد عرض می کنم، و حتی از بعضی جهات اختصاصی به محارم هم ندارد. یه قانونیست که اگر کسی می خواد داخل خانه کسی بشود چجوری باید داخل بشه. این مقدمه رو عرض بکنم. میدونیم که در دوران قدیم، یعنی در اون زمان جاهلیت که آیات قرآن نازل شده، در اون چیز که حتما نبوده است، در حدود حجاز اینها که نبوده است، حالا من نمیدونم که در کشورهای متمدن بوده یا نبوده، این وضعی که الان منازل دارد که یه دری دارد و قفلی دارد و کشوی دارد و طبیعتا همیشه درهای منزلها بسته است. البته اینم که میبندن از ترس دوز معمولا میبندن دیگه، برای اینکه اگه در باز باشه یک کسی میاد چیزی میبره. درها همیشه بسته است و خانه‌ها اگر کسی بخواد وارد خانه کسی دیگه بشه باید زنگ بزنه یا باید به اصطلاح به اون درکوب مثلا اون چکش مثلا به صدا در بیاورد. در جاهلیت اینجور نبوده، مثل دهات بوده. کسانی که مثل خود من مدتی در دهات زندگی کردن میدونن در دهات اساسا هیچ معمول نیست که در حیات بسته باشه. اصلا درهای حیات هست همیشه چارتاق بازه، و حتی این که شبها هم ببندن در بسیار جاها چندان معمول نیست. مثلا ما در اون فریمان خودمون که بودیم، اصلا من یادم نمیاد که یک وقت تا حالا یک بار اتفاق افتاده باشه که ما شب در حیات بسته باشیم، و دزدی هم بسیار بسیار کم اونجا اتفاق می افتاد. خیلی کم اتفاق می افتاد. نه پاسبانی چیز هم بله
نبرد
میکنم اجازه فرمه ولی از این رو توجه میکنم. این چیزا ابدا نبوده است، درست توجه میفرمه؟ و مخصوصا در مکه، در مکه که این تاریخ هم بالخصوص نشون میدهد که شاید اصل خانه ها را برای خانه ها در نمیگذاشتن، در نمیگذاشتن، که اساسا در اسلام بعد یه قانونی راجع به خود مکه وضع شد و او این است که خانه های مکه اساسا کسی مالک اونها نمیشود. یه مسئله است در فقه و البته اختلافی است میان فقها، یعنی فقهای مسلمین و بسیاری از ائمه اهل تسنن، و در فقه شیعه مطلب از همین قرار است. خیال بکنم در علمای اونها شافعی با این عقیده‌ای که میگن همراه هست، و در فقه ما نظر اخبار ما که تقریبا امریست مسلم با اون این که در مکه زمینش اختصاص ندارد به یک، نمیتونه اختصاص پیدا کنه به یک افراد معینی، بلکه مال همه مسلمین است و زمین مکه را نمیشود خرید و فروش کرد. خانه های مکه قهرن مال عموم مسلمین است، یعنی حکم مسجد را داره خالص مکه. بله همینجور هم هست اتفاقا که در همین آیه سوره حج است که میفرماید که اگر یادم بیاد جلوترش که دنبالش سوا عن العاکف فیه والباد، یعنی کسی که در اینجا مقیم است و کسی که از خارج میاد به طور متساوی است. این کرایه های عجیبی که الان مردم مکه از مردم میگیرن، این نه با فقه شیعه جور در میاد و نه با فقه بسیاری از رشته های فقهی اهل تسنن. اصلا اونجا باید جنبه بین المللی و عمومی باید باشه. بله. نه کرایه اجازه بدید حق نداره اساسا اونجا را محدود بکنه، مثلا قبول است من او را قبول میکنم، اما او حق نداره که اون زمین را محدود بکنه و نگذاره کسی وارد بشه. حیاتی هست، اتاق مال اوست دیگه، خب من خودم اونجا نشستم، خب راستم میگه، مثل مسجد هم یه غرفه رو یه کسی قبلا اشغال کرده، کسی نمیتونه او را بلندش بکنه، اما حق نداره که این در رو ببنده، او میخواد بیاد توی حیات میخواد بمونه. توجه که چادرش میخواد توی این حیات میخواد بزنه، یا اگر اتاق خالی در اینجا هست او حق نداره که در اتاق خالی رو ببنده، مقداری که الان احتیاج داره، خب او همچون یک مسلمانی است و حق تقدم داره، حق سابق داره، باشه در اونجا. اگر نه، و اول کسی که برای خانه ها در مکه مصراعین به اصطلاح قرار داد و دستور داد که همینجور طبق معمول درهایی که دوتا لنگه داره و بعدم درها رو بستن، معاویه بود و از زمان معاویه معمول شد و مخصوصا برای خانه های مکه ممنوع بود این کار رو کردن. حالا به طور کلی این قضیه بوده است. در میان اعراب جاهلیت هم هیچ این رسم ها نبود که وقتی در وارد میشن در که بسته نبود که خود به خود مانع ایجاد بکنن، که اجازه بخوان، اجازه خواستن را نوعی اهانت به خودشون میدونستن که من برم در حیات وایستم و بعد اجازه بخوام، اجازه میدید بیا داخل خانتون بشم یا اجازه نمیدید؟ سرزده داخل خانه ها میشدن و این خودش خیلی ناراحتی ها ایجاد میکرد. کما اینکه الان حالا یه حکمی که الان در قرآن هم ذکر شده است و ما الان خودمون یک جنبه جاهلیت در ما هست، این است که قرآن حالا بعد میفرماید که اگر شما داخل رفتید و در زدید و اگر به شما اجازه ندادن برگردید، ناراحت هم نباشید، برگردید دیگه. الان در میار ما برگشتنش یه ما توهین است. یعنی اگه بریم در یه خونه ای و در بزنیم و بعد بگم آقا هستن، بگه بله آقا هستن، بگه خب پس بنده به ایشون کار دارم، اگه آقا بگه که ولی من الان چون که من وقت قبلی که از من نگرفتی، من که قبلا شما دعوتم نکردم، ما توافقی هم نکردیم و من فعلا کار دارم، میبینید دیگه این آدم چقدر بهش بر میخوره که تا آخر عمر دیگه با این حرف نمیزند، من رفتم در خونش، در خونش من نپذیرم. این دستور اکید که این خودشی که از مقدمات حجاب هم هست، به جهت اینکه هر زنی در داخل خانه خودش مسلم به یک وضعی هست که نمیخواد که یک کسی دیگه بیاد او رو ببینه به اون وضع. حتی اونهایی هم که در توی خیابان ابایی ندارن که مردم دیگه اون رو ببینن، ولی توی خیابان میخواد آرایش کرده و آراسته او رو ببینن، نمیخواد اونجور جولیده و به هم ریخته مثلا تو خونه کسی ببینه دورا. حالا اما از این که کسی باشه که نمیخواد او رو ببینن، یا کسی باشه که نمیخواد به اون وضعی که تو خونه هست او رو ببینن، به هر حال ناراحتی ایجاد میکنه. آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ای اهل ایمان داخل نشوید به خانه های غیر از خانه های خودتون، حتی تستأنسوا، تا قبلا استیناس کنید. استیناس یعنی اینجا به استعلام است، یعنی تا استعلام کنید، تا درست به دست بیارید که اجازه به شما میدن یا به شما اجازه نمیدن. یا و البته معنای استیناس استعلام نیست، نتیجهش استعلامه، معنی استیناس این است که یعنی خلاص توافق بکنید، توافق میان شما صورت بگیرد و اون طرف بدونه که شما میخواید داخل خانش بشید. و تسلمو علی اهلها، و سلام بکنید و تا این که سلام بکنید بر اهل اون خانه، یعنی قبلا سلام بکنید. ببینید در باب این حتی تستأنسوا دارن که دستور رسیده که پیغمبر اکرم فرمود به این که برای این که اعلام بکنید و با خبر وارد بشید، ذکر خدا مثلا بگید با صدای بلند تا بفهمه که همچین کسی دارد وارد میشه. که من بعد دیدم که متوجه شدم، یعنی بعد که با این آیه آشنا شدم متوجه شدم که اینه که چون اصلا اونی که در اسلام فرق بوده این است که یه ذکری، یه کلمه، مثلا یه لا اله الا الله مثلا بلند بگید، سبحان الله بله بلند بگید، و بعد کم کم مسلمین همین کلمه یا الله، این کلمه یا الله همین اجرای این دستور است. بالاخره شما اعلام بکنید،
و چه بهتر که این اعلام شما با ذکر خدا هم باشد که دو کار است، هم اسم ذکر خدا رو کردید، نام خدا رو بردید، یاد خدا رو کردید و هم ضمناً اعلام کردید کسی سن. پیغمبر اکرم خودشون این دستور را مکرر عمل می کردن و از حضرت سوال کردن آقا این حکم عمومیت دارد؟ ما حتی در خانه محارم خودمونم که میخوایم وارد بشیم، به خانه خواهرمون، دخترمون، مادرمون، اونجا که میخوایم وارد بشیم باز قبلا استیناس کنیم، سلام کنیم، اجازه بگیریم؟ فرمود به این که آیا اگر مادر تو خودش لخت کرده باشه به توی اتاق خودش نشسته باشد، آیا که دوست دارد تو او را با همون حال ببینی؟ عرض کرد نه. فرمود خب پس خانه مادرم هم اینجوری، اونجا سرزده وارد نشو، چون واقعا ممکنه مادرت، خواهرت، دخترت به یه وضعی باشه که نخواد که تو او را به اون وضع ببینی، پس وارد نشو. پیغمبر اکرم وقتی که وارد می شدن، وقتی می خواستن بیان، به این ترتیب عمل می کردن که این دو شیعه و سنی همه نقل کردن، می آمد پشت در اتاق، اونجا که صداش رو بشنون می استاد و صدا می زد السلام علیکم یا اهل البیت، سلام می کرد و دستورم داده بود که سلام کنید، اگر جواب ندادن چون ممکنه واقعا نشنیده باشه، بار دوم با سلام کنید به صدای بلند، چون بازم احتمال می رود که نشنیده باشن، بار سوم سلام بکنید با صدای بلند، اگر بار سوم هم سلام کردید دیدید که جواب ندادن، این ممکن است که یا اونها نیستن یا اگر هستن لابد نمیخوان اجازه بدن شما وارد بشید، برگردید دیگه، برگرد. و خود حضرت همیشه این کار را میکرد و چقدر داستانها در همین زمینه ها نقل شده است که حتی به خانه دخترش فاطمه که وارد میشد از پشت در سلام میکرد با صدای بلند، جواب که میدادن میرن، اگر یک بار حتی اتفاق افتاد که سه بار سلام کرد جوابی نشنید برگشت، از همونجا برگشت. یه مطلب هست اینجا با این است که کلمه که الان آقای دکتر صاحبی گفتن در لغت عرب فرق است میان دار و میان بیت. دار اونیست که الان در تهران به اون میگن خانه، یکی میگم در تهران، چون در خراسان به اتاق میگن خانه، نه به چیز، نه به حیات به اصطلاح، ولی در تهران اینجور نیست، در تهران به حیات میگن خانه و عرب به اون میگه دار و به اتاق اونها میگن بیت. اینجا موضوع بیت را عنوان کرده قرآن، یعنی وقتی میخواید به اتاق افراد وارد بشید، اون مقدمه‌ای که عرض کردم اینجا به درد میخورد، برای اینکه نه اینکه درهای منزلها باز بوده است، قهرن منزل یعنی توی حیات جنبه خصوصی پیدا نمی کرده اساسا، یعنی یه زن اگر میخواست به یه وضعی باشه که کسی او را نبیند، میخواست خودش لخت لخت بکنه، توی حیات خودش لخت نمیکرد، میرفت توی اتاق. حیات حکم توی کوچه را داشته است، ولی در جاهایی که حیات حکم اتاق رو پیدا کرده که الان در زندگی های ما اینجوریست، یعنی چون حیات ها در بسته است و دیوارهای بلند معمولا دارد، معمولا زنها اگرچه نه به حد توی اتاق که بخوان خودشون رو لخت و اور بخوان بکنن، ولی در یه حدی هم که باز داخل حیات را هم برای خودشون خلوتگاه تا حدودی به اصطلاح می شمارن. الان باید گفت که بیت هم دارم در میان ما حکم بیت رو داره، چون معلومه که بیت به اعتبار این چهار تا عرض کردم دیوارش و این سقف و یه حرفا که خصوصیت نداره، یعنی اون محلی که معمولا دید محل اون را خلوتگاه خودش انتخاب میکند و خودش رو در یک وضعی در میآورد که نمیخواد با اون وضع یک آدم اجنبی او رو ببیند. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این برای شما بهتر است. یعنی این دستورهایی که ما میدیم دستورهایی است که همش یه دلیلی داره، یه فلسفه‌ای داره، خیلی برای شماست، بی جهت نیست، بی منطق نیست. لعلکم تذکرون، باشد که شما متذکر بشید، یعنی من درست متوجه بشید، بفهمید که این کارها خوب است و مصلحت اینها رو دریابید. فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر که کسی را نیافتید در اونجا، یعنی نبود کسی، دیگه داخل نشید بی اجازه به خانه مردم. ادب اقتضا میکنه که انسان داخل نشود. فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تا به شما اجازه داده بشود. اگر صاحبخانه به شما اجازه داد گفت برو، من نیستم، کلید داد به شما گفت برو اونجا، مانعی ندارم، یا خودش هست اجازه داد داخل بشید، داخل بشید، اما بی اجازه به خانه کسی هرگز داخل نشید. و این قیل لکم ارجعو فرجعو و ازکا لکم، اگر که شما رفتی صاحبخانم بود، نه این که نبود، ولی به شما گفت آقا برگرد، حالا الان من وقت ندارم شما رو بپذیرم، فرجعو برگردید، به شما بر نخورم. و ازکا لکم، ای برای شما پاکیزه تر است، بهتر است. برای این اعراب خیلی ناراحت کننده بود این مطلب، اصلا ناراحت کننده بود که وقتی میخوان داخل خانه کسی بشن اجازه بخوان، خود اجازه خواستن رو اهانت میدونست، چه برسد که اجازه بگیره بعد بگه معذرت میخوام برگردید، میگه برگردید به شما برم نخورد. این داستان من دیگه یه وقت دیگه نقل کردم، در سالهایی که ما قم بودیم یک سال همین آقای راشد آمد پیش آقای بروجردی، آمد یعنی قوم حجره امام اتفاقا بود و اونجا ازش دیدم میکردن. یه روز صبحی با یه نفر دیگری که شاید یه نفر دیگر خالی از قرضم نبود، راشد نمیدونست ولی او میدونست، صبح زود یعنی یه ساعت قبل از اینکه آقای بروجردی میخوان برن به درس، رفته بودن که دم در منزل آقای بروجردی که برن پیش آقا، در زده بودن و نوکر آماده بودن، گفتم بگید آقای راشد. رفت و برگشت و گفت که آقا فرمودن من فعلا مطالعه دارم، یه وقت دیگه تشریف بیارید، الان میخوام برم درس مطالعه دارم. خب برگشت، اون شخصی که همراه این آقای راشد بود هی تبلیغ کرده بود که ببین حالا دیگه برای چون آقا هستن به شما توهین کردن به ازی حرفا، اتفاقا وقتی هم بود او هم میخواست بره دیگه، از همونجا آمد و بلیط گرفته بود که بره، یه ساعت بعدش هم رفت. یکی دو ساعت بعد که موقع درس شد آقای بروجردی آمدن درس، من تو صحن دیدن، گفتن که من بعد از درس میام اونجا، یعنی به عنوان دیدن آقای راشد. گفتم ایشان رفت. گفت خب پس شما اگر دیدید بهش بگو که حالت من در اون وقتی که شما آمدی نظیر حالت تو بود در وقتی میخوای بیرو پشت رادیو سخنرانی بکنی، من دلم میخواست یه وقتی باشه که حواسم جمع باشه با هم صحبت کنیم، من وقت مطالعه داشتم چون میخواستم بیام برای درس نمیتونست. گفتم بسیار. بعد هم من در تهران مدت ها بعد که آمدم این معذرت خواهی آقای بروجردی را گفتم، چون بعدم شنیدم که یه عده آمدن خیلی وسوسه کردن و این را که به تو توهین شد، خیلی به تو توهین کرده، خیلی توهین بزرگ بود از یاد. گفتم ایشان بعد از رفتن شما آمدن دو همچه، میخواستم بیان دیدن شما و بعد می همچه پیغام میداد. من خوش آمد البته از راشد خیلی. گفت نه این که به من یک ذره بر نخورد، فوق العاده من از خوشحال و مشهور شدم. گفتم من دیدم که ما داریم مثلا اروپایی ها رو تعریف بکنیم، نه مردم صریحی هستن. گفت من که قبلا وقت نگرفته بودم از آقای بروجردی، من غفلتی کردم که در یه وقتی رفتم که ایشان قبل از درسش بود. از این که این مرد صراحت به خرج داد، گفت آقا من الان کار دارم، خب اینکه بهتر بود که ناراحت میشد میگفت بیاید اونجا، تو دلش ناراحت بود از دست من که این بلا کی بود که به سر من آمد، اینجا خراب شد و درس ما را خراب کرده، وقت ما را مردم بی جهت میان میگیرن. یه حرفا در کمال صراحت برای که گفت آقا من وقت ندارم. خیلی خیلی من خوش آمد. گفتم چقدر خوبه که مرجع مسلمین اینقدر صریح باشه، این اخلاق اسلامی است. حالا این است و اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، وقتی به شما میرید وقت میگیرید میگم برگردید، برگردید دیگه بهتون بر نخوره. و از کالا کومی پاکیزه تر است برای شما. واقعا ناراحتی کمتر ایجاد میکنه، یعنی هیچ ناراحتی نداره، با وجود ناراحتی ایجاد میکنه. والله به ما تعملون علیم، خدا به کارهایی که شما میکنید آگاه است. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. در اینجا استثنایی قائل می شود. آیا هر منزلی که انسان میخواد وارد بشه و در هر جایی که تعلق به شخص دیگری دارد میخواد وارد بشه این حکم رو دارد، یا تنها خانه مسکونی افراد این حکم رو دارد؟ می فرماید که این عمومیت نداره، اختصاص داره به خانه های مسکونی. خانه مسکونی برای انسان خلوتگاه انسانه، محل راز انسانه، یعنی انسان اونجاییست که تو زندگی خصوصیش در اونجاست، محل زندگی خصوصیست. اما هر جا که محل زندگی خصوصی نباشه آیا ورود اجازه میخواد؟ نه، ولی تعلق داره به دیگری. این رو دیمین در رساله ها میبیسن. اگر شما یک کاروانسراست، مثلا کاروانسراست، شما یک کار دارید میخواید وارد بشید، حالا باید در کاروانسرا اول وایسید و از اون خادم اونجا، از اون فراش اونجا، دربان اونجا اجازه هست من وارد بشم، با آقا بگید اجازه میده یا نه. نه دیگه، اینجا اجازه نمیخوام. مغازه است برای فروش، شما یک کاری دارید به صاحب مغازه میخواید حرف بهش بزنید، آیا در اینجا باید اجازه بگیرید اول، اجازه میدید من بیام یا نه؟ نه، اینجا دیگه اجازه نمیخوام. یا فرض حمام است، از این حمام درش باز بدین که مردم بیان، اولی کسی پشت در وایسته اجازه بگیره، اجازه میدید وارد بشم؟ اینا دیگه احتیاج نداره. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، باکی برای شما نیست که داخل بشید به خانه هایی که اونجا مسکونه نیست، خانه ایست که در اونجا محل سکنا نیست، جای زندگی خصوصی افراد نیست، که فیها متاع لکم، که در اونجا بهره ای دارید، چون اون کاری دارید، بیکار نیستید، آدم بیکار نباید است بی خود در مزاحم افراد بشود. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا آگاه است با اون چی که شما اظهار کنید، با اون چی که کتمان کنید، یعنی از نیتهای شما آگاه است که به چه قصدی میرید و با چه نیتی میرید. از این کلمه غیر مسکونتین یه نکته بیشتر انسان میتونه بفهمد و اون این است که فلسفه این که ممنوع است انسان برود به خانه مسکونی افراد سرزده برود، دو چیز است. یکی اون موضوع ناموسی است، یعنی موضوع زن است، و یکی دیگه اساسا زندگی خصوصی افراد محل رازهای شخصی است. غیر از موضوع زن هم هر کسی در اتاق خودش یه چیزهایی داره که بسا هست که مایل نیست دیگران بفهمن.
اختصاص به این قضیه نداره. وقتی که انسان به محل خصوصی زندگی کسی وارد می شود، نباید بی اجازه وارد بشود، سرزده وارد بشود، حتما باید اول اعلام بکند به یک نحوی که من میخوام وارد بشم، ولو علم داره به رضایت او، ولو علم داره، رفیق شماست، میدونید که او 100% علم میدونه، 100% راضی است به ورود شما، اما در این حال میدونید که شما به اتاق خصوصی او دارید وارد میشید و این را احتمال میدید و هستم که در این حال هر چه دو نفر با هم دیگر رفیق باشن، باز بالاخره هر کسی برای خودش در زندگی خصوصی اسراری دارد، اصلا دلش نمیخواد در دیگران بفهمن، نباید انسان سرزده وارد بشه. این در واقع آیه بود راجع به ورود، و در حقیقت از اون جهت که خانه های مسکونی بیشتر به موضوع زن ارتباط دارد، این آیات مربوط بود به کیفیت برخورد کردن با دیگران و با زنها در داخل منزلشون، یه ادبی بود مربوط به این. حالا از اینجا وارد اون آیه میشیم که تقریبا به موضوع حجاب ارتباط زیادی دارد، بلکه اسمش آیه حجاب نیست ولی آیه حجاب هست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. پیغمبر به مؤمنین بگو یغضوا من ابصارهم. اینجا من باید که دو کلمه را در اینجا معنی کنیم، یکی کلمه غز، یکی کلمه ابصار که جمع بصر است. اما کلمه ابصار ممکن است بگید که معنی نمیخواد این چشم ها. نه، در این حال این نکته را توجه داشته باشید، چشم معنای ابصار یا بصر چشم نیست، دیده است. دیده ما در فارسی نه نگاه نه اجازه بدید، ما فارسی گاهی وقتا کلمه چشم به کار میبریم، میگیم مثلا در غزل ها چشم مست تو چنین و چنان. گاهی وقتا کلمه دیده به کار میبریم، وقتی میگیم دیده یا دو دیده میگیم یعنی دو چشم. اما از نظر مفهوم فرق داره، مورد استعمال اینها فرق میکنه. چشم در حقیقت به این عضو گفته میشه از همون جنبه عضوی که یک عضوی هست و یه وظایفی رو داره انجام میده و حرفا. دیده وقتی میگن به این چشم از اون جهت که میبیند، یعنی عنایت به اون جنبه دیدن است، عنایت به اون کارش است، نه به خود این. اگر میخوام مثلا قشنگیش وقتی میخوام توصیف بکنم، اونجا یه کلمه چشم بکنه. یه وقت شعرها در غزل وقتی که میخوان که راجع به غزل اگر غزلی میخوان بگن و از چشم یار رو میخوان توصیف بکنن، دیگه کلمه دیده نمیارن اونجا، چون خود چشم، هیئت چشم، وضع چشم، نمیدونم چشم درشت باشد، ریز باشد، بادومی باشد، نباشد، خود چشم. ولی وقتی که عنایت به جنبه دیده هست، اون کلمه دیده رو میگن. مثل اینکه اون شعر اگه یادم بیاد، شعر فردوسی، هر کی یادش هست، مرنجون چیز
دو بیننده را
چیز
ببینندگون
دیده را
فایده آن است که دلبر
بیند. بله، ها، اتفاقا همون خوب شعری آوردی، دیده را فایده آن است که دلبر بیند. اونجا چون جنبه دیدن به کار رفته، کلمه دیده به کار برده.
از نظر فیزیولوژی،
ها همینجوره، او از نظر وظیفه شه، او از نظر تشریح و هیئت و خصوصیت. شعر خیالی بله
ببینندگان آفریننده را نبینی،
نبینی مرنجون دو بیننده را. راست اینجاست. اینجا کلمه ابصارین دیده ها، چون عنایت به جنبه دیدن است. اگر میگفت غز عین یه مفهوم داشت، شاید درست این مفهوم نمیفهمون، و گفت غز بصر یه مفهوم خاصی داره. اینجا دیگر کلمه غز است. یک چیزی که خیلی وقتا اشتباه میشه این استعمال، یعنی معنی کردن غز به جای غمز. ما یک غمز داریم با غین و میم و زاد، یک غز داریم که غین است و دو تا زاد. غمز پوشیدن است، میگن غمزعین کن، یعنی چشم بپوش، یعنی صرف نظر کن. غمزه این معمولا اگر بگن یعنی چشم پوشی، یعنی اون وقتی که انسان چشمه که روی هم دیگر کاملا میگذاره، این پوشیدن چشم است. ولی کنایه میارن از این که انسان صرف نظر بکند، میگه غمزه این کن، یعنی چشمات ببند، از او چشمات بپوش. غمزه این یعنی این که چشم، ببین اونجا کلمه این به کار میبرن، چه مقصود نه که پلکار روی هم دیگر بگذار، مقصود نه خود پلکار روی هم دیگر بگذار، منتش کنایه آورده میشه از این که نظر خودت از اون صرف نظر بکن. غمز عین معنی اصلی و لغوین پرکار رو روی هم دیگر گذاشتن. غز بسر یعنی چه؟ غز معناش نقص هست، یعنی کاهش دادن، نه پوشندن، کاهش دادن. حالا من قرینش الان عرض کنم از خود قرآن کریم، اتفاقا همینجا هم آمد، سوره لقمان، وقصد فی مشیه که وغضد من صوتک، اعتدال را در رفتار خودت رعایت کن، قصد و میان روی را در راه رفتن خودت رعایت کن. وغضد من صوتک و کاهش بده از صدای خودت، وقتی حرف میزنی فریاد نکش. فریاد کشیدن یعنی چی؟ بعد ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی صدای بلند کشیدن که هنر نشد، از همه صداها منکرتر صدای الاغ است که خیلی فریاد میکشه، این که هنری نشد. اینجا وقت از من صوتک معناش چیست؟ معناش اینه کاهش بده از فریاد، از فریاد خودت کاهش، نه معناش اینه که اساسا هیچ فریاد خودت بلند نکن، اصلا صدات بلند نکن. صدا چون یه حد طبیعی داره یه حد معمولی داره، در اون حد معمول انسان نباید که زیادتر از حد معمول این حنجره خودش رو اذیت رو کنن. اینجا وغزوز من صوته، اتفاقا اینجا با کلمه من ذکر شده است، کاهش بده از صوت خودت، یعنی زیاد صدات نکش. یا غزو من ابصارهم، معناش اینه که در دیدن خودشون کاهش بدن. حالا کاهش بدن یعنی چی؟ این البته بعد ما باید به کمک روایات درست معنی بکنیم و معنی خواهیم کرد. مقصود همین است که خیره نشوند در نگاه های خودشون. خود نگاه که همون دیدن هست، عمل دیدن هست. یه وقت انسان به اصطلاح، ببینید به قول چیزها میگن، به قول اصطلاحی دارن علمای اصولی اینها، میگن نظر انسان گاهی وقتا جنبه استقلالی دارد، گاهی جنبه عالی دارد. شما با یک کسی که صحبت میکنید، یه وقت وقتی که صحبت میکنید محو قیافه خود این آدم هستید، حالا لازم نیست با زن با یه مردی بگید، در حالی که دارید صحبت میکنید هی دارید ورانداز میکنید که مثلا این مثلا کراوات چجوری بسته است، این مثلا موهای سرش چجوری اصلاح کرده است، چجوری کج کرده است. و شما به این که نگاه میکنید خود این رو دارید مطالعه میکنید.
دو نوع دیدن است، دیدنی که خود دیدن، دیدن برای خود دیدن است، یعنی خود دیدن موضوعیت داره، نگاه کردن خودش موضوعیت داره، و یه نگاه کردن است که این نگاه کردن یک وسیله و یک مقدمه است و از لوازم مخاطبه است، از لوازم سخن گفتن است. این البته دو تا موضوعه. انسان در وقتی که به یه چیز نگاه میکند، برای این که به اون چیز نگاه بکند تمام ذهن خودش رو متمرکز میکنه در اون شیئی که میبیند. ولی وقتی که انسان به یه چیز نگاه میکنه از اون جهتی که میخواد مثلا سخنی را گفته باشد، حرفی را به او القا کرده باشد یا حرف او رو شنیده باشد، همون مقدار نگاه میکنه که بتونه به حرف او توجه کرده باشد. باز ما راجع به این کلمه بعد توضیح میدیم. حالا ما اجالتاً میخوایم ترجمه آیات رو بخونیم، بعد باز در هر جملهش توضیح بیشتری بدیم. و یحفظو فروجهم، و به مؤمنین بگو که دامنهای خودشون را حفظ کنند، نگهداری کنند. از چی؟ از هر چیزی که روانی است، از فحشا و از نظر، هر دو. آیه یحفظو فروجهم در اخبار ما وارد، در میان اعراب جاهلیت میدونیم که ستر عورت هیچ معمول نبوده است، نداشتن دیگه، نبوده و عادت بر این قضیه اساسا نداشتن، و اسلام آمد و ستر عورت رو لازم شمرد و واجب شمرد که حتما باید اینجور باید باشه. و یحفظو فروجهم، و دامنهای خودشون را، عورتهای خودشون را حفظ کنن. البته همین چیزیست که مسئله چیز، مسئله ستر عورت، با دو مرتبه داره دنیای متمدن به سوی همون عمل جاهلیت داره سوق داده میشه و هی دارن مرتب فلسفه براش ذکر میکنن که این کشف عورت خیلی چیز خوبیست. در یک کتاب دیگری، یک کتابی این آقای باز راسل داره به نام در تربیت، کتابش ترجمه کردن. بله، از جمله چیزایی که به قول خودشون را اخلاق تابو و بی منطق و خرافی میخونند این موضوع اصرار کردن پدر و مادر است. البته اخصاص پدر و مادر نداره، پدر و مادر است در این که عورت خودشون را از بچه های خودشون مخفی کنن. میگن نه، این دلیل نداره، بلکه بچه را عرض کنه بی خود یک کنجکاوی بی جهدی در بچه ایجاد میکنه و باید پدر و مادرها عورت خودشون رو به بچه خودشون نشون بدن تا درست اینا هست هرچی که هست از اون اول متوجه بشن. بعد میگه که لااقل این کاری بکنن، حالا گاهی وقتا هفته یک باری مثلا برن صحرای گردشی، اونجا لخت اور بشن در جلوی بچه هاشون. از کنم که نه، تابو این خود یک داستانی داره که ایران چرا بهش تابو میگن، یا حالا به سر رمزی شده از اخلاقهای بیمنطق. داستان تابو و توتم در پرستش هایی که در قدیم بوده که
یک خیالاتی میکردند و بعد پرستش میکردند، حالا اون یک جهتی داره که وقتی باید شرح کنه.
نظرش
بود
در
خیلیدن از خواب بازی سرکنیم. بله دیدم، بله این کتاب نیست، چیزی هست جوابو، یه چیزی هست. و یه احساس اون فروجه هم و خلاصه فرمود به این که و دامن خودشون رو حفظ کنن، هم از فحشا و هم از نظر کردن و از نشون دادن، هر دو که ستر عورت در اسلام واجب است و نظر کردن به عورت غیر از زوجین، البته غیر از زوجین که نسبت به یک دیگر محرم هستند، عورت را مطلقا حتی شامل محارم درجه اول از قبیل پدر و ببخشید مادر، خب پدر برای دختر و مادر برای پسر شامل این هم البته می شود، یعنی مکروه بله، ولی چیز نیست، ولی البته چیز نیست، حرام نیست البته، نه هیچ
چرا
حرام.
برای مرد فرج بودن
این، نه این معنای چیز است، این دامن است به طور کلی و این کنایه بوده که از قدیم میگفتن. و یحفظو فروجه هم و عورات خودشون رفت ذالک از کاره هم. بازی بینید میخواد بگه که یه چیزی بیمنطقی نیست، این طهارت و پاکی و عفت و نظافت، این خودش یک نوع پاکی است، یک نوع نظافت است، یک نوع خلوص از رجز است. ذالک از کاله هم، این پاکیزه تر است برای آنها. ان الله خبیر بما یصنعون، خدا آگاه است به اون چی که اینها انجام میدهند. و از قضایایی که خود حضرت رسول نقل کرده اند، ایشان میفرماید به این که من از کودکی یک چند بار برای من یه حوادثی اتفاق افتاد و احساس کردم که مثل این که یک قوه دیگری هست و یک مأموری هست که مراقب من و نمیگذارد من احیانا از این کارهایی که اهل جاهلیت میکنن بکنم. از جمله این است، میفرماید که من بچه بودم و با بچه ها بازی میکردم و طبق معمول هم بچه های عرب همون پیراهنه های بلندی دارن و شلوارم نداشتن. خانه یکی از رجال قریش رو اسم میبرد بنایی میکردن و بچه ها روی همون ذوق بچه خوششون میامد که برن اسباب لوازم این حرفا، مثلا سنگ و آجر و این حرفا مثلا بردارن بیارن جلو دست بناها بگذارن. اینا رو بچه ها می آوردن و در دامنشون می گرفتن، این سنگ ها رو می ریختن در دامنشون، می بردن جلو اون استا بنا می گذاشتن و عورت این بچه ها مکشوف می شد. من رفتم یک سنگ گذاشتم به دامنم تا خواستم بلند کنم، مثل این که یک کسی با دست خودش زد دامنم افتاد. یک بار دیگه این کار کردم، باز سنگ رو برداشتم، باز مثل این که احساس کردم یک کسی زد دامن من افتاد، فهمیدم که من نباید این کار رو بکنم و نکردم. یکی دو تا قضیه دیگه هم ازت نقل. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. عرض کنم که عمل یه معنی مطلقی داره، کار رو میگن، صنعت ساختن رو میگن، اون چی که میسازن، اون چی که میسازن. شاید مثلا در اینجا مجموع کارهایی را که در یک نظام قرار بگیره او را بهش یصنعون میگن. حالا چرا بالخصوص در اینجا یصنعون گفته الان من چونش فکر نکردم نظری نمیدم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنها هم بگو که از نگاه خودشون و دیدن خودشون کاهش بدن. ببینید آقا اینجا حکم برای زن و مرد هر دو علی السویه است، یه امتیازی برای مردها نیست. مثلا اگر به زن را منع می کردن از نگاه کردن، مرد منع نمی کردن، گفتیم یه تبعیضی است. خب چرا برای زن جایز نیست نگاه کردن مثلا یا خیره شدن، ولی برای مرد جایز است؟ این معلومه که یه ریشه دیگری داره، وقتی به تبعیض زن و مرد ندارد. و یحفظن فروجهن، نه و عورات خودشون حفظ کنن از فحشا و از نگاه کردن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، آشکار نکنن زینت خودشون را مگر اون چرا که خود ظاهر است. اون چرا که خود ظاهر است چیز باید توضیح بدیم بعد که وقت ما گذشت.